همچنان حفظ خواهیم کرد و با برنامه هایی که هر آن ممکنه و هر تغییری دست پیدا بکنه جشنواره رو انشاءالله برگزار بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سروش، خیلی ممنونم که با ما همراه شدید. آقای مسافر، فرصتمون هم متاسفانه تمام شده. من اولا میخوام از شما خواهش بکنم که حالا در طول یک دو هفته آینده حتما ما یک روز به صورت حضوری، البته با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی، در محضر شما باشیم، مفصل راجع به برنامه‌های جشنواره امسال با شما صحبت بکنیم. ضمن اینکه یه نکته هم عرض بکنم، یک بخشی در جشنواره تئاتر فجر همواره حضور داشته و تأثیرگذار هم حضور داشته به نام بخش رادیو تئاتر که هر موقع برگزار شده توی جشنواره بوده با استقبال مواجه شده، دریچه‌های تازه‌ای رو باز کرده. منتها یه موقعی گرفتار در واقع برخورده سلیقه‌ای دبیرا شده، یه ساله گفتن باشه یه ساله گفتن نباشه. توی دو سال گذشته خب به حال این اتفاق افتاد. من می‌خوام از شما خواهش بکنم که حتما در برنامه ریزی جشنواره تئاتر فجر بخش رادیو تئاتر رو هم به صورت جدی بهش نگاه بکنید. به گمانم اتفاقا شاید یکی از منطبق‌ترین بخش‌ها با مسئله کرونا و شرایط بیماری کووید 19 همین بخش رادیو تئاتر باشه و ما امسال شاهد این بخش باشیم. ضمن اینکه خواهش میکنم که حتما یه فرصتی بذاریم بشینیم با هم دیگه مفصل در برنامه راجع به جشنواره صحبت بکنیم.
حتما، باعث خوشحالی منه، باعث افتخار منه که خدمتتون باشم و ازتون بهره مند بشم. ضرورت بخش رادیو تئاتر در این دوره شاید بیشتر از هر دوره دیگه‌ای وجود داشته باشه. خیلی. علاوه بر رادیو تئاتر شاید تی وی تئاتر رو هم بتونیم بهش فکر بکنیم و انشالله عرض کردم ما باید جمعی شرایط زمانه رو در نظر بگیریم و تئاتر رو گویا نگه داریم.
بسیار خب، قطعا مجموعه رادیو نمایش و اداره کل هنری نمایش رادیو هم تمام تلاشش رو خواهد کرد که در کنار ستاد برگزاری جشنواره و اداره کل هنری نمایشی قرار بگیره، برای اینکه هم جشنواره با کیفیت بهتری برگزار بشه هم در بخش رادیو تئاتر اگر کار لازمه انجام بشه. سپاسگزارم از شما قربان.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای مسافر آستانه، موفق و معید باشید. با شما خداحافظی. آقای جعفری از شما سپاسگزارم. با شما
سپاسگزارم از فرصتی در اختیار ما بود. خدا
و ما همراهان گیومه. نویسنده سید سعید هاشم‌زاده، مجری کارشناس علی جعفری، کارشناس خبری شهرزاد عبدی، آیتم ساز فرزام رنجبر، رکسان قهرایی، مهنس شعبانی، آیتم ساز و هماهنگی میثم کریمی، صدا بردار اعظم ساحت فردی، تهیه کننده علی بهرامی و من هم گوینده نگین خواجه نصیر. بهترین ها سهم لحظه های شما. درود و دوصد بگیرید.
رادیو نمایش FM 107 ممیز 5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه خوانی دانشجویی است.
نمایش نامه بابا لنگ دراز، اثر جین وبستر، نقش خوانان الهام فراشاه، محرم حق‌پنا، سارا فردوسی. کارگردان الهام فراشا. تهیه کننده رویا ولیزاده.
قسمت اول.
چهارشنبه اول هر ماه از اون روزایی بود که با بیم و هراس انتظارشو میکشیدن، با بردباری و شهامت برگزارش میکردن و سپس به دست فراموشی میسپردن. بایستی کف اتاقها و راهروها بدون لک، مبل و صندلیها بدون گرد و خاک و رخت خوابا بدون ذره چرک باشه. 97 بچه یتیم کوچولو رو که در هم میلولیدن باید تمیز کرد، سرشونو شونه زد، لباسای نو به تنشون کرد و یادآوری کرد که هرگاه یکی از امنا سوالی کرد بگن بله آقا یا نه خیر آقا و کلمه آقا رو فراموش نکنن. از اونجایی که جروشای بینوا از همه اطفال بزرگتر بود، تمام بارها به دوشش می افتاد. این چهارشنبه هم بالاخره مثل ماهای قبل به پایان رسید و جروشا که تمام بعد از ظهر در آبدارخانه برای مهمونای نوانخانه ساندویچ درست کرده بود، با کمال خستگی به طبقه بالا رفت که به وظایف عادی و روزانه خودش بپردازه. در اتاق اف 11 طفل 4-7 ساله تحت نظر اون بودن. جروشا بچه ها رو قطار کرد، بینی یک به یکشون رو پاک و لباشون رو صاف کرد و اونها رو صف به صف به سالن غذاخوری برد تا شام خودشون رو که عبارت بود از نون سفید، شیر و یک ظرف کمپوت بخورن. سپس با نهایت خستگی در درگاه پنجره نشست و شقیقه های داغ خودش رو به شیشه سرد چسبوند. از ساعت 5 صبح جروشا سر پا بود و به دستور هر کسی این طرف و اون طرف دویده بود. نیش زبونه خانم رئیس عصبانی و جدی رو به جون خریده بود. مادام لپید اون قیافه آرام و متین رو که در مقابل خانم ها و آقایان اعانه دهنده نشون میداد در برابر اطفال نداشت. جروشا از پشت پنجره چمنهای یخزده جلوی عمارت رو تماشا میکرد و با خودش میگفت
تا اونجایی که من خبر دارم مجلس امروز با موفقیت برگزار شد.
آقایون و خانومها تمام مؤسسه رو بازدید کرده بودن، گزارش ماهانه رو خونده بودن. سپس چای و ساندویچ صرف شد و اینک با عجله به منازل خودشون و به سوی محیط آرام و بخاری گرم میرفتن تا اطفالی رو که پرورش و تربیت اونها رو به عهده گرفته بودند برای یک ماه فراموش کنن. جروشا به اتومبیل‌هایی که یکی پس از دیگری از در پرورشگاه خارج می شدن با کنجکاوی و اشتیاق نگاه می کرد و در عالم رویا اونها رو تا خونه های مجلل و با عظمتی که پای تپه دیده بود همراهی می کرد. سپس به خودش جرأتی داد و در عالم خیال خودش رو در پالتو خز و کلاه مخملی که با پرها تزیین شده بود در یکی از اون اتومبیل‌ها نشسته تصور کرد که با صدایی آرام و بی‌علاقه به شوفر میگفت
برو به سمت خانه.
ولی همین که به آستانه در منزل رسید دیگه قوه تخیلش بیشتر نمی‌رفت، چون جروشا هرگز داخل منزلی رو ندیده و جز پرورشگاه برای خودش خونه نشناخته بود. با اینکه 17 سال از عمرش میگذشت هرگز قدم به داخل یک منزل عادی نگذاشته بود و نمیدونه سایر بندگان خدا که تحت رژیم پرورشگاه نبودن چگونه ساعت عمر خودشونو میگذرونن. جروشا عبود، تو رو میخوان توی دفتر، زود باش. این آوازی بود که تامی دیلون میخوند و از پله ها بالا میومد و همین که به اتاق اف رسید صداش به گوش جروشا رسید و پرده افکارش رو پاره کرد و از درگاه پنجره پایین اومد و یک بار دیگه با حقایق تلخ زندگی روبرو شد و با استراب پرسید
چه خبره؟ کی با من کار داره؟
مادام لیپت توی دفتر، خیلی هم عصبانیه. حتی سخت دلترین بچه های آموزشگاه نسبت به کسی که به دفتر احضار و با مادام لیپت روبرو می شد احساس رقت و دلسوزی می کردن. تامی با وجود آوازی که سر داده بود با چشم های نگران به جروشا نگاه می کرد. با اینکه جروشا بازوی اونو کشیده و با خشونت بینیشو پاک کرده بود، انگار تامی بیشتر از همه بهش علاقمند بود. جروشا بدون ادای کلمه‌ای به راه افتاد. خطی بین ابروهاش افتاد و طوفانی از نگرانی در دلش برپا شده بود. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ نون ساندویچ کلفت بوده؟ پوست گردو تو کیک پیدا شده؟ آیا؟ وای خدا مرگم بده. جروشا به پله آخر رسیده بود که آخرین نفر از مهمانها از جلوی در سالن عبور کرد و بیرون رفت. تنها چیزی که توجه جروشا رو جلب کرد قد بلند اون بود. مرد پشتش به طرف جروشا بود و دستش رو بالا برد و به یکی از اتومبیل‌ها اشاره کرد و چون اتومبیل جلو اومد روشنی چراغ‌ها به هیکل اون افتاد و سایه‌های درازی از پاهای اون به دیوار منعکس شد و جروشا رو با همه نگرانی‌ها به خنده انداخت. در نتیجه جروشا با قیافه باز و خوشحالی با مادام لیپت روبرو شد و با کمال تعجب ملاحظه کرد که مادام لیپت با قیافه باز و ملایمی بهش نگاه میکنه.
جروشا بشین، صحبتی با تو دارم.
جروشا خودش رو با بیقراری روی اولین صندلی انداخت و منتظر صحبت مادام لیپت شد. در این لحظه اتومبیلی از جلوی پنجره گذشت و مادام لیپت نظری بهش انداخت و گفت:
آقایی که الان رفت و دیدی؟
پشت سرش رو دیدم.
اون یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین اعضای ماست و مبالغ هنگفتی به مؤسسه بخشیده. من اجازه ندارم اسم اون رو بگم، مخصوصاً تأکید کرده اسم اون فاش نشه.
چشمای جروشا کمی گشاد و خیره شده بود. اون عادت نداشت که بیاد و دو دفتر بشینه و راجع به خصوصیات اعضا با رئیس پرورشگاه صحبت کنه.
این آقا توجه خاصی به چند نفر از پسرا نشون داده. شارل بنتون و هانری فریز رو به خاطر داری؟ هر دو رو آقا، یعنی همین آقا، به دانشکده فرستاده و اتفاقا هر دوی اونها با فعالیت و جدیتی که در کار تحصیل نشون دادن مخارج گزافی رو که این آقا با اون همه سخاوت متقبل شده بود جبران کردن و این آقا هم انتظار دیگه ای نداره. این حس نوپروری رو تا به حال به طرف پسرها معطوف بوده و تا کنون من نتونستم توجه اون رو به طرف دخترهای اینجا جلب کنم. از قرار معلوم اصلا از دخترها چندان خوشش نمیاد. امروز تو کمیته موضوع آینده تو مطرح شد.
مادام لیپت چند لحظه سکوت کرد و اعصاب جروشای بیچاره تحت فشار بیشتری قرار گرفت. سپس مادام لیپت چنین ادامه داد:
معمولا اطفال از 16 سال به بالا رو ما اینجا نگه نمی‌داریم. تو در این مورد مستثنا بودی، برای اینکه تو مدرسه رو در 14 سالگی تموم کردی و نمره‌های خوبی گرفتی. گرچه متأسفانه نمیتونم بگم اخلاقت خوب بوده. به هر حال تصمیم گرفته شد که تو رو به دبیرستان دهکده بفرستن و حالا دوره دبیرستان هم داره تموم میشه و دیگه پرورشگاه نمیتونه ضامن مخارج تو باشه، چون در هر حال تو 2 سال هم از دیگران زیادتر موندی.
مادام لیپت یا فراموش کرد و یا نخواست به روی خودش بیاره که در این 2 سال جروشا در مقابل مخارج خودش مثل یک کارگر توی مؤسسه کار کرده بود و همیشه کارای پرورشگاه در درجه اول و تحصیلاتش در درجه دوم قرار گرفته.
بله، موضوع آینده تو پیش اومد و پرونده تو رو مطالعه کردن و روی اون بحث شد.
در اینجا مادام لیپت نگاهی به جروشا انداخت که تمام وجود دخترک به لرزه در اومد.
از اونجایی که نمره های تو خیلی خوب بوده و در انگلیسی نمره های عالی داری، مادمازل پریچارد هم که در کمیته مدرسه شما عضویت داره به نفع تو صحبت کرده و یک قطعه انشای تو رو که به عنوان چهارشنبه شوم نوشته بودی در کمیته خونده. گرچه به نظر شخص من خیلی غریبه که تو به جای سپاسگزاری از مؤسسه‌ای که تو رو بزرگ کرده، چهارشنبه اول ماه رو با اون همه آب و تاب مورد مسخره قرار بدی. ولی خوشبختانه آقای همین، این آقایی که الان رفتن خیلی شوخ طبع و ظریف پسندن و به خاطر همین انشاء مزخرف میخواد که تو رو به دانشکده بفرسته.
چشمهای جروشا گرد شد، خیره شد و پرسید:
به دانشکده؟
مادام لیپت سری به اثبات تکان داد و گفت:
به همین منظور بود که بعد از رفتن دیگران به دفتر اومدن تا راجع به شرایط این کار گفتگو کنن. به نظر من شرایط عجیبیه. این آقا معتقده که قوه ابتکار تو قویه و به همین جهت میخواد وسایل تربیت تو رو فراهم کنه که نویسنده بشی.
نویسنده؟
حالت تعجبی به جروشا دست داد و فکر کرد خواب میبینه.
بله، میل و اراده ایشون اینجوریه و اینکه نتیجه ای خواهند گرفت یا نه آینده نشون خواهد داد. ماهانه‌ای که برای تو تعیین شده شاهانه است. من نمیدونم دختری که در عمرش پول نداشته خرج کنه چجوری میتونه این از این همه پول نگهداری کنه. قرار شد که تا آخر تابستون همینجا بمونی و میس پریچارد محبت کرده و قبول کرده که تا اون موقع تو رو برای رفتن مرتب کنه. پول پانسیون و تدریس تو رو مستقیماً به دانشکده میپردازن و در عرض این 4 سالی که اونجا هستی ماهی $35 پول تو جیبی برای تو فرستاده خواهد شد. این پول به وسیله که منشی مخصوص این آقا برات فرستاده میشه و تو در مقابل هر ماه باید 1 نامه به این آقا بنویسی. نه برای این که تشکر کنی، چون ایشون از تشریفات اصلا خوشش نمیاد، بلکه جزئیات زندگی خودت و پیشرفت‌هایی رو که تو تحصیل داشتی شهر بدی. عیناً مثل اینی که پدر مادری داشته باشی و به اونها نامه بنویسی. این نامه ها واسه آقای جان اسمیت و توسط منشی ایشون فرستاده خواهد شد. اسم این آقای جان اسمیت نیست، ولی ایشون میل داره ناشناس بمونه و برای تو همیشه جان اسمیت میمونه. و علت این که میل داره این نامه ها نوشته بشه اینه که ایشون معتقده هیچ چیز مثل نامه نمیتونه اصلاحات ادبی و استعداد و قدرت تخیل شخص رو برسونه. البته تو هرگز جوابی به نامه های خودت دریافت نخواهی کرد و اگر تصادفاً نکته‌ای پیش بیاد که احتیاج به جواب باشه، مثلا اگر خدای نکرده تو رو از دانشکده اخراج کنن، تو باید به آقای گریکر منشی ایشون نامه بنویسی. نوشتن نامه های ماهانه از طرف تو اجباریه و تنها وسیله‌ای که تو دین خودت رو نسبت به آقای به این آقا ادا می‌کنی. مثل اینه که در هر ماه قسط بدهی خودت رو بپردازی. من امیدوارم که همیشه احترامات لازم رو تو نامه ها به کار ببری.
جروشا آرزومندانه به طرف در نگاه کرد. میخواست از اونجا فرار کنه، به یک گوشه بره و فکر کنه. پس از جای خودش بلند شد و یک قدم به عقب رفت، ولی مادام لیپت با اشاره دست اونو نگه داشت و گفت:
امیدوارم از این اقبالی که ناگهانی به تو رو کرده شکرگزار باشی. برای دخترهایی به موقعیت تو کمتر همچین شانسی دست میده که موجب ترقی اونا بشه و تو باید به خاطر داشته باشی که...
البته خانم، البته، متشکرم. فعلا برم شلوار فردی رو وصله کنم.
جروشا برقاسا اون اتاق رو ترک کرد، در رو پشت سر خودش بست و دهان مادام لیپت برای بقیه نطقی که حاضر کرده بود باز ماند.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه‌خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
از استودیو پخش رادیو نمایش همراه لحظه های شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم نمایش تونل رو. قسمت سوم آماده است، به اتفاق میشنویم به مدت 14 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تونل. نویسنده آشا مهرابی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، سریده فرزی، محمد شریفی، شیرین سپهراد، قربان نجفی، احمد شمس آصف. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، گوینده وحید منوچهری، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
منوچ که همراه برادر زنهایش در زندان است، داستان زندانی شدنشان را برای رجب رئیس نگهبانها تعریف می کند. آنها برای دزدی بانکی را انتخاب کرده بودند که دیوار به دیوار مغازه کلوچه فروشی تهمینه بود. نقشه این بود که از زیر زمین مغازه تونلی حفر کنند به کف بانک. در جایی از مسیر منوچ که نقشه را برعکس گرفته بود، به اشتباه گروهش را به جهت اشتباهی رهنمون می شود. از طرفی منوچ و برادر زنهایش در زندان مشغول یاد گرفتن شیرینی پزی هستند تا وقتی از زندان آزاد شدند در مغازه کلوچه پزی تهمینه کار کنند تا باری از دوشش بردارند. حال ادامه ماجرا.
ممکنه آبجی این نفهم نیاد ملاقاتمون؟
میاد.
من که بهش حق میدم. آقا دو ساله داره یک تنه مغازه رو میگرده. بیاد اینجا کیو ببینه؟ یا آدم لاوبالی؟
به خودت توهین نکن.
خودم رو نگفتم.
حالا به تورجم حرف بد نزنی بهتره.
به تورجم نگفتم.
بس بیادب. حیف من، واقعا حیف من.
حیف از چی؟ حیف کله پر مغز تو واسه ما هدر دادی؟
بله.
بله هم میگه. آخه کی به تو گفته پرمغز ها؟ جز خودت کی میگه ها؟ کی میگه؟ تو یکی رو به من نشون بده. نه یکی رو به من نشون بده.
سرکوبانه همین تورج. تورج فکر میکنه من پرمغزم. مگه نه تورج؟
تورج بایدم بگه، بایدم بگه. این صندلی عقل داره که تورج نداره.
فعلا که تو شیرینی پزی از همه اون بهتره.
خیال بابا. آبجی اومد. هنوزم
خروز
بهش
بگیم
داریم شیرینی پزی یاد
میگیری؟ نه اون با من.
سلام آبجی.
سلام تأمین جان، خیلی خوش اومدی.
سلام.
بشین آبجی.
دیر کردی تأمین جان.
نمیخواستم بگم آقا من.
شی بابا چرا؟
من هنوز دلم با شما صاف نیست. هر بار میخوام بیام انقدر از دستتون عصبانی میشم که نصفه رو پشیمون میشم و میخوام برگردم.
نگو تامینه.
میگم آقا منوچ، این بارم میونه را داشتم برمیگشتم، ناهید پاپیم شد که باید بریم.
ناهید خانومم اومده؟
ناره اومد تنه نباش.
دستش در نکنه.
خب
ناهید
تامینه جان، میدونم خسته شدی کلافه شدی، حق داری البته، یکم دیگه تعامل کن، بعد همه چی رو بسپار به خدا. باشه
آقا، هر کاری میکنی آبجی به این نظر. این شوهر بدبختم کرد، سابقه دار شدم دیگه، چه بلایی میخواد.
خوابه هوشنگ، احترام بزرگتر واجبه. بعدشم عقل خودت کجا بود؟ به جایی که بیای به من بگی چی تو کله آقا منوچه، خودت هم باش همراه شدی.
مادرم، به کی بگم که به تامین حرفی نزنم؟
تکرار کن دوباره.
چند بار بگم آقا منو؟
هزار بار. باید بدونی که چقدر مهمه تامینه ندونه ما داریم چیکار میکنیم.
خب بانک میبنده ها.
حالا تو بگو.
آقا قسم میخورم که به تامین حرفی نزنم. تمام.
خیلی خوب، حالا شد. بیان یکی یه دونه از این جوراب رو بکشین رو صورت.
آقا منو، این جوراب که خیلی زخیمه، جوراب خودت آوردی؟
جوراب تامینه رو که نمیتونستم بردارم بیارم، یه وقت ممکن بود بفره. بهونه نگیر بکش صورت دیالا.
خب نمیراخه.
خب میگفتی یه جوراب زنونه میخریدی. چه بویی هم میده، حداقل میشستی.
لنگه من بونه میده.
لنگه جورا من تو تمیزه،
بس کسیفه رو بس من آوردی دیگه.
خدایش نمیره تو سرم آقا منو.
نقشه رو به تعبیر میندازیم تا جورا بخریم.
آره بابا این چیه؟
دیدی آبجی؟ نمیتونستیم بهت بگیم، به روح آقا جون قسممون میداد. بعدش هم چی میگفتیم آبجی؟ نقشایی که میکشید اینقدر مسخره بود که آدم روش نمیشد به کسی بگه.
الان اینو میگی روشنگ، اون وقت خداییش فکر میکردیم نقشاش خوبه.
نقشه هم خوب بودن همشون، شما بلد نبودین اجراشون کنید.
آقا منو مثل اینکه هنوز درس نگرفتی.
درس گرفتم تنیر جان، درس گرفتم، نگران نباش. نگفتی خودت حالت خوبه؟
خوب نیستم آقا منو.
چی بابا؟
تنها.
آخه دیگه چیزی نمونده، منوچ برات تیکه تیکشه
انشالله.
موشنگ زبانتو گاز بگیر، خدا نکنه.
موشنگ آب جنارد کن. راستی هایی کاروبار مغازه چطوره؟
خوب، صف میبندن تا سر کوچه دور عدیب. بعد خیلی دست تنها.
خب خب از نایب خانم کمک بگی، اون که آدم خوبی.
تو فکرش هست. خب دیگه من برم. موشنگ سفارش نکنم، احترام آقا منو تو داشته.
بله چشم.
تمیه جان شما نگران نباش، اون با من.
چی آقا منوش؟
همون یعنی من همه چی دیگه، همه چی با من.
ای وای داشت یادم میرفت، کلوچه‌هارم برای عمو رجب آوردم.
بده من ببرم.
بگیرین نداپتی، خودش میخوره به رجبم نمیده.
حسین چی گفتم بهت؟
مراقبتی ها بفرمایین بیرون، مراقبت تموم شده.
دیگه سفارش نکنم و خداحافظ.
خداحافظ چی؟
مراقب خودت باش.
شرمندتم تامین جان، تو الان تنها چجوری برمیگردی؟
گفت که با ناهید خانم اومده.
آره آقا من نگران نباش، ناهید اومده که تنها نباشم، با اتوبوس برمیگردی، مسیرش هم سر راسته. خب خدا حافظ.
خدا حافظ.
امین جون به سلامه.
نایی جان ببخش خسته شدی از انتظار.
نه بابا تا حالا نشسته بودم.
ولی خدا خیرت بده که اومدی، تنها میخواستم برگردم دلم میگرفت.
معلومه که میام، کم رود فشاره، این یه کار که از دستم برمیاد. همه خوب بودن؟
آره شکر.
خدا شکر. میری خونه یا مغازه؟
بعد دارم مغازه، کلی سفارش کلوچه دارم بعد امشب تحویل بده.
خدایش من نمیدونم چطوری از عهده این همه کار برمیاد.
چاره ای ندارم نه هیچ جون، از یه طرف خدا رو شکر میکنم که کار مغازه گرفته، از طرف دیگه گاهی دیگه نمیکشم. امیدم به آزادی منوچ و داداشامه، هرچند اینجا اصلا باز مثل قبل باشه.
بلکم زندان عوضشون کرده باشه.
خدا کنه.
فکر کنم ایسکا و میله هست.
خب تابلو نداره ولی انگار همونه.
من که فکر کنم عوض شده باشن.
چی عوض شده؟
نه میگم فکر کنم آق منوچ اینا عوض شده باشن.
خدا کنه خدا.
آره یعنی بعضیشون از اول هم خوب بودن، یعنی اهل کارا نبودن، حالا چطور یه دفعه دست به دوزی زدن؟
چی بگم نایی جون چی بگم، بالاخره همشون عقل داشتن. موشنگ میخواد همه تقصیرها رو بندازه رو سر آقا منوچ، اما بالاخره خودش
هم... منظوری که بالاخره این همه سال ما بچه یه معلیم، بالا از دورم که شده هم دیگر میشنسیم دیگه، بعضی ها اصلا اهل دوستی نبودن.
آره شدم راست میگی، تو رج ما که اصلا اهل این حرف نبود. اتفاقا برات سلام رسون.
سلام بپوشن.
میگفت تو رج رو میگم.
چی میگفت؟
میگفت چرا از نایت خانم کمک نمیگیری؟ مغازه رو میگو. آقا بهشون گفتم چقدر دست تنها هم، راستش خودم هم تو این فکر بودم که ازت بخوام بیای مغازه با هم کار کنی، اما نمیخواستم بندازم تو رو در بایستی.
نه بابا این حرفا چیه، خودم هم دوست دارم.
خب درستو چیکار میکنی؟
میخونم، من که کلاس کنکور نمیرم، خودم میخونم وقتی که مغازه نمیام.
یعنی میای؟
از کی شروع کنم؟
از
همین امروز.
اومد دیگه تو من بلی چقدرم شلوغه. بعد بایسی
چیکار کنیم؟ دست